ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
همیشه با تو خوشبختم، چتری تو نفس باته، یه دنیا قرد آرامش توی چشمای زیباته، بهاری توی دستاته مثل یه بارون نمنم، همیشه با تو آرومم، همیشه با تو خوشبختم، همیشه با تو خوشبختم. با من بمون که شادی بباره توی خونه، شاید به برکشیگی از بغض این زمونه، با من بمون که چشمات تمام زندگیمه، عشق تو یادگاری روزای سادگیمه. تو میخندی و این دنیا شبیه رویاها میشه، بدون تو همه دنیا توی آغوش آتیشه، مثل یه ماه بیتابی که توی برکه خوابیده، تو رو میدوزدم یک شب از این رویای نادیده. با من بمون که شادی بباره توی خونه، شاید که برکشیدی از بغض این زمونه، با من بمون که چشمات تمام زندگیمه، عشق تو یادگاری روزای سادگیمه. همیشه با تو خوشبختم، همیشه با تو خوشبختم، با من بمون که شادی بباره توی خونه، شاید بد کشیدی از بغض این زمونه، با من بمون که چشمات تمام زندگیمه، عشق تو یادگار روزای سادگی.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
میترسم از این کشور خوسیده خوشبخت، بیدار بشم این طرف مرز نباشی، زمین باشم و بارونی و گندو، بیدار بشم اما کشاورز نباشی، میترسم از اینجا بری و خونه برم به لحشم، تو به معماری آوار بخندی، آواره بشم مملکتم دست تو باشه، هیهات اگر ارتش موهات نبندی، دیوانه چه دیوانه ببیند خوشش آید، میترسم از اون لحظه که دیوانه نباشه، عزیزم در خونم تک بار کسی در بزن خونه نباشی
کنوت وستر، هنرمند سوئدی، نمایشگاهی از ویدئو و چیدمان با عنوان مخفیگاه را در گالری طراحان آزاد برگزار کرده است. این هنرمند با نگاهی مستندگونه به مسائلی از جمله مهاجرت و پیامدهای سیاسی آن، قومیت‌گرایی و نژادپرستی بر موضوعاتی تمرکز می‌کند که از رنج و سرگشتگی انسان مهاجر در جهان پرآشوب امروز سخن می‌گوید. او که دانش آموخته هنرهای زیبا از سوئد و ژوهانسبورگ است، برخی از این تجارب را شخصا از سر گذرانده و محصول این دیده‌ها و شنیده‌ها را در قالب نمایشگاه‌های متعددی در آمریکا، ترکیه، آفریقای جنوبی و کشورهای اسکاندیناوی برگزار کرده. نمایشگاه ویدئو و چیدمان مخفیگاه که تا 16 مرداد ادامه دارد، تأیید و تأکیدی بر شباهت دغدغه‌های این هنرمند با نگرانی‌های امروزی انسان ایرانی است.
Somewhere you're gonna be a star. رادیو فردا را بشنوید، ببینید، بخوانید. radiofarda.com
رادیو فرداست که با شماست.
نازنین نگارم کو، برده او قرارم کو کو، شام شام تارم کو، جلوه بهارم کو، بیروخش نزارم کو کو، غمم یک سو کرده ما را عاشقی جادو، هر که را بینم بپرسم کو کو کو، یارم یارم کو، نازنین نگارم کو، برده او قرارم کو کو، جلوه بهارم کو، شمع شام تارم کو، بیروخش نزارم کو کو، ناز او یک سو، غمم یک سو، کرده ما را عاشقی جادو، هر که را بینم بپرسم کو کو، یارم یارم کو، نازنین نگارم کو، برده او قرارم کو کو، شام شام تارم کو، جلوه بهارم کو، بیروخش نزارم کو کو، ناز او یک سو، غمم یک سو، کرده ما را عاشقی جادو، هر که را بینم بپرسم کو کو کو، یارم یارم کو، نازنین نگارم کو، برده او قرارم کو کو، شام شام تارم کو، جلوه بهارم کو، بیروخش نزارم کو کو، ناز او یک سو، غمم یک سو، کرده ما را عاشقی جادو، هر که را بینم بپرسم کو کو کو، یارم یارم کو، نازنین نگارم.
برای مرزهای جهانی زبان مشترک همه ما موسیقی است.
I've made up my mind over and over. Keep recently won, but I'm getting older. Tried every door, don't know who I'm looking for. And I've made up my mind over and over. I can't be
ساعت 12:30 بعد از ظهر در ایران. رضا ولی‌زاده هستم با خلاصه آخرین خبرها از رادیو فردا. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در یک تماس تلفنی با حسن روحانی همتای ایرانیش بار دیگر خواستار تلاش جمهوری اسلامی برای کاهش تنش‌ها با آمریکا شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در واکنش به اظهارات اخیر دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در توییتی بار دیگر از وی خواست از متحدانی که او از آنها با عنوان تیم بی یاد می‌کند بپریزد. ستاد مشترک ارتش کره جنوبی بامداد چهارشنبه از شلیک دو موشک ناشناس جدید که آن را به کره شمالی منتسب کرده خبر داد. معاون وزیر ارتباطات از صدور مجوز قانونی رمز ارز یا پول دیجیتال در 10 روز آینده خبر داده است. به گفته بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران استفاده از کارت سوخت از 20 مرداد اجباری می شود. عفو بین الملل اظهارات اخیر مصطفی پور محمدی عضو هیئت تصمیم گیری در اعدام های دست جمعی زندانیان سیاسی در سال 67 و دفاع دوباره از آن را گویای مسئولیت آمران این کشتار دانست و خواستار اجرای عدالت در مورد آنها شد. خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه با استناد به داده‌های صنعتی و کشتیرانی گزارش داد صادرات نفت ایران در یک ماه گذشته به 100 هزار بشکه در روز سقوط کرده است. و شرکت بریتیش پترولیوم میگوید از حدود 3 هفته پیش به خاطر تلاش ایران برای توقیف کشتی‌های بریتانیا، این شرکت تردد نفتکش‌های خود را در تنگه هرمز متوقف کرده است.
چهل سال چهل گفتگو.
مریاپیک بازیگر سینما و تئاتر و تلویزیون است. او در این حال در تهیه کنندگی فیلم نیز دست دارد. مریاپیک در سال 57 و روزهای انقلاب در حدود 24 سال داشت. او اکنون در لس آنجلس آمریکا زندگی می کند. در گفتگوی ویژه امروز با مریاپیک از او درباره کارهای تلویزیونی و سینماییش پرسیدم و همچنین در مورد دیدگاهش نسبت به مسائل زنان در ایران امروز نیز جویا شدم. من فرهنگ قویمی هستم. از شما دعوت می کنم در این گفتگو همراه ما باشید. خانم آپیک، ابتدا از 10 سال پیش از انقلاب 57 آغاز میکنیم که شما حدوداً 14 سال داشتین و در فیلم داش آکل مسعود کیمیایی به اجرای نقش پرداختین. چطور شد که به سینما راه پیدا کردین؟ پیشنهاد شدن این نقش به شما در واقع چه مراحلی رو طی کرد؟
قبل از فیلم داش آکل من در سریال تلویزیونی امیر از سالن نامداد که نوشته و کارگردانی آقای پریز کاردان بود، با مادرم که نقش فرخلقای خالدار رو بازی کردن، من کار آغاز تلویزیونی من بود در اون زمان. و بعد از اون سریال رفت به سریال اختاپوس و سریال های مختلفی که من درشون بودم، مثل سریال داستان های جاوید ادب ایران و کارهای متفاوت تلویزیونی. من چهره تلویزیونی بودم قبل از اینکه برای اولین بار در تصویر سینما ظاهر بشم. و آقای کیمیایی هم منو در تلویزیون دیده بودن و پیشنهاد کردن که من شخصیت مرجان رو بازی بکنم.
خانم آپیک، شما بعدها پس از بازی در چند فیلم به کار نمایش هم پرداختین و در تئاتر کوچک تهران با پرویز صیاد همکاری میکردین. چطور شد که از سینما به صحنه تئاتر رفتین؟
من کارم در کل از نظر تلویزیونی اکثرا با آقای پرویز صیاد بوده در ایران و سریال صمد بود که من یکی از شخصیت‌های اصلی بودم و همچنین اختاپوس به عنوان منیژه، دختر جوان و سکرتری که به اصطلاح برنامه رو هر هفته باز میکرد با لباسهای متفاوت تینیجری اون زمان. و یمان میکنم یکی از محبوبیت‌های من اون موقع این بودش که نماینده جوانان ایران من شده بودم به شکلی که اون برنامه کمدی و جدی اختاپوس و انتقادی اختاپوس و هر هفته هم لباسای متفاوتی می رو می پوشتم که جوانو می پسندیدن. و این محبوبیت از تلویزیون آغاز شد. بعد به سینما رفت، با آقای ابراهیم گلستان کار کردم در فیلم عصر گنج دره جنی، با آقای پرویز صیاد کار کردم در فیلم کمدی دیگه به اسم مزفر که بسیار محبوبیت پیدا کرد این فیلم، در فیلم با فرانسوی ها کار کردیم به اسم ملکه سبا، فیلم بن‌بست که آخرین فیلم من بود با آقای صیاد. ما یک گروهی بودیم در اون زمان از بازیگرهای بسیار با استعدادی که خود آقای صیاد هم خودشون بودن توی این گروه و به اصطلاح به خاطر اینکه خودشون نویسنده و کارگردان بودن سرپرستی رو داشتن در این مورد و مدام برنامه‌های متفاوت نوشته میشد و کار میشد و از تلویزیون. و نظر ایشون این بودش که یه تئاتری باشه و ایشون یه بنیاد تئاتر کوچک تهران رو گذاشتن و خب یکی از اولین کارهایی که 18 ماه روی صحنه بود نمایشنامه بسیار موفق ماشین نویسا و ببر بود که ما هر شب اجرا می‌کردیم و به یاد دارم که جمعه هم 2 سانس کار ما روی صحنه تئاتر بود. و بعد از اون نمایشنامه متفاوتی کار کردیم مثل گل کاکتوس که باز من درش یکی از شخصیت اصلی بودم و در اون تئاتر کوچیک که واقعا یه آرتیستیک فوق‌العاده زیبایی بود، دون ژوان در جهنم رو گذاشتن که آقای آزادی کار می‌کردن که واقعا کارشون شاهکاره به عنوان بازیگر خیلی قوی تئاتر و صحنه و تلویزیون فالگوش به روی صحنه پرویز آورد و تئاتر متفاوت که آمد اونجا در اون دوره به خصوص. ولی من قبل از اون هم روی صحنه به صورت تئاتر نرفته بودم، ولی به صورت باله من روی صحنه تالار رودکی بودم، چون جزء گروه باله ملی ایران بودم. در کنسرواتوار موسیقی تهران تحصیل کردم و رشته اصلی من باله، پیانو و ادبیات فارسی بود. گروه باله ملی ایران خیلی فعال بود زیر نظر آقای و خانم احمدزاده، که از طرح‌های بسیار متفاوت دنیا دعوت می‌شد که بیان و با بچه های ما کار بکنن اونجا، و گروهی بودش که ما هر ماه در تالار رودکی روی صحنه می‌رفتیم. بنابراین صحنه برای من جای ناآشنایی نبود و قبل از اون هم مادرم خانم آفیک یوسفیان، من از بچگی پشت صحنه تئاتر بزرگ شدم، چون ایشون رو با آقای اسکوئی دیدم، با وحدت دیدم، با جعفریا دیدم. این بودش که سالیان سال من مادر رو روی صحنه از لابلای پرده نگاه کردم و واقعا هم همیشه آرزو داشتم مثل ایشون باشم، چون میدونید که ایشون یکی از پایه‌های اصلی تئاتر ایران بودن، از تئاتر کسرا و بعدش هم تئاتر آناهیتا و غیره. در حال گذشته کاری ایشون بسیار پرباره، ولی من تئاتر برام غریب نبود.
خانم آپیک، همطور که اشاره کردین شما در سریال تلویزیونی اختاپوس هم با پرویز صیاد، نوذر آزادی و شماری چند از بازیگران سرشناس دهه 50 خورشیدی بازی می‌کردین. به طور کلی کار در تلویزیون رو بیشتر می‌پسندیدین یا کار در سینما یا تئاتر رو؟
برای من واقعا کار در تئاتر بهترینه از نظر شخصی، برای اینکه مستقیما تماس دارید با تماشاچی و تاثیرگذار هستید روی تماشاچی و بهترین کاری رو که میتونید عرضه بکنید به عنوان یک بازیگر روی صحنه تئاتر. خب تلویزیون کار فوق‌العاده ای فان، میدونید لذت داره، به خصوص وقتی که توی کار کمدی هستید. هر هفته برنامه‌ای که ما داشتیم واقعا برنامه‌ای بودش که برای من، برای نوجوانی که داشتم بزرگ می‌شدم تو این کار، از یک طرف تئاتر بود، از یک طرف مدرسه موزیک بود، از یک طرف کلاس‌های باله بود و تالار رودکی بود. واقعا من توی این محیط بزرگ شدم و به خصوص در دامن مادرم که خودشون یکی از بزرگان تئاتر و سینما هستند. ولی صحنه تئاتر من بیشتر از هر چیزی می‌پسندم و دوست دارم. سینما یک حرفه متفاوتی است به شکلی، برای اینکه تمام احساس و نحوه پرداخت و نحوه نشان دادن شخصیت‌ها به شکلی که تئاتر هست نیست. مدام قطع میشه در زمان فیلم برداری، وقتی که فیلم رو میگیرید بعضی وقتا آخر فیلم رو روز اول فیلم برداری میگیرید، بنابراین باید شما حستون رو کاملا قوام بدید که به شکل درست این رو عرضه بکنید. این هستش که خیلی متفاوته، ولی من به شخص صحنه تئاتر رو میپسندم.
خانم آپیک، همونطور که اشاره کردین شما به همراه مادرتون خانم آپیک یوسفیان در سال 57 در فیلم بن‌بست به کارگردانی پرویز صیاد به ایفای نقش پرداختین که جایزه بهترین بازیگر زن رو در جشنواره بین‌المللی فیلم مسکو برای شما به ارمغان آورد. دریافت این جایزه چه احساسی به شما داد؟
من خب مسلما بسیار شاد و خوشحال بودم از این بابت، برای اینکه چنین اتفاقی قبلا برای یک بازیگر ایرانی زن نیفتاده بود. این اولین بار بود که در تاریخ سینمای ایران چنین قدمی برداشته میشد. خوشحالی من برای کارهای آینده بود، به غیر از خود فستیوال و نحوه برخوردشون با من. از روز اولی که این فیلم دیده شد، خبرنگارها، کسانی که منتقدین سینما دور من بودن از تمام دنیا میگفتن که این فیلم شاهکاره و بازی تو فوق‌العاده است و این حتما این جایزه بازیگری رو تو باید بگیری. یعنی قبلا اینا فکر رو داشتن که این اتفاق خواهد افتاد. می‌دونستم که فیلم‌های فوق‌العاده‌ای در اون فستیوال بود و خیلی هم خوشحال بودم به عنوان بازیگر جوان که در اون فستیوال خودم حضور داشتم و بودم، ولی فکر نمی‌کردم که این اتفاق بیفته. ولی خب خوشبختانه این شد و برای من، نه بلکه برای کارهای آینده‌ای که در نظر داشتم بکنم و قراردادهایی که داشتیم و افکاری که داشتیم با آقای پرویز صیاد که فیلم‌های متفاوتی در آینده بسازیم، این بودش که چقدر مهمی برای زنان ایران برداشته شد و زنانی که در حرفه هنری من بودن. و اصولاً برای اینکه ما واقعا پیش قدم بودیم، پیشتاز بودیم، خانم ها تو اون دوره، مادر من یک نمونه‌ای هستن از اون دورانه به خصوص که پا بر جا کار می‌کردن در سینما، تئاتر، تلویزیون و قدم‌های اولیه رو داشته بودن اونها و ما هم دنبال رو اونها بودیم. بنابراین زنان داشتن موقعیت فوق‌العاده‌ای رو در ایران کسب میکردن و یکی از این قدم ها جایزه مسکو بود برای این فیلم بنبست. بایستی اضافه بکنم که چون برای اولین بار من روی تصویر سینما با چنین فیلم لطیف و فوق‌العاده زیبایی با مادرم در نقش مادر خودم ظاهر شدم که این هم یه چیز به اصطلاح نرمال نبود. یعنی ما دو نسل هستیم در این حرفه برای سالیان سال و بعد آخرین فیلم و آخرین کاری که در ایران خودمون انجام دادیم اون زمان فیلم بنبست بود در نقش مادر و دختر و خب با نویسندگی و کارگردانی فوق‌العاده آقای پرویز سیاد.
در اینجا از شما میخوام خانم آپیک دو ترانه مورد علاقه خودتون رو نام ببرین تا در جریان این گفتگو پخش بشه.
دختر بویراحمدی رو بسیار دوست دارم، البته ورژن های متفاوتی از این هست، و دیگری جان مریم.
جان مریم با صدای محمد نوری. بله
بله بله کارشون بله فوق العاده زیباست. بله
جان مریم چشماتو وا کن، سری بالا کن، در اومد خوشی شد هوا سفید، وقت اون رسید که بریم به سرا باری نازنی مریم. جان مریم چشماتو وا کن، منو صدا کن، بشین روونه، بریم از خونه، شونه به شونه، به یاد اون روزا. وای نازنین مریم، وای نازنین مریم، وای نازنین مریم. باز دوباره صبح شد، جوونه دونه به دونه، دل نمیدونه چه کنه با این غم. وای نازنین مریم، وای نازنین مریم، وای نازنین مریم.
در اینجا گفتگو رو با خانم مری آپیک ادامه میدیم. خانم آپیک، شما ظاهراً در بهمن 57 در زمان انقلاب همچنان در ایران بودین. پس از انقلاب آیا برای شما به عنوان یک بازیگر سینما و تئاتر مشکلات یا مسائلی پیش اومد؟
من در از یک سفری داشتم به آمریکا یک سال قبل از انقلاب و بعد باز دوباره برگشتم برای تابستانی که دیگه حکومت نظامی شروع شده بود قبل از انقلاب، و بعد از اون باز دوباره به آمریکا برگشتم. یکی دو ماه اینجا بودم و مادر به من گفتن که دیگه برنگرد، برای اینکه تمام سیستم حکومتی داره عوض میشه و بهتره که تو در آمریکا بمونی. من در زمان انقلاب، در زمانی که تمام اون آشوب‌ها بود و اون قیام‌ها بود، من در ایران نبودم. مادر بودن و خانواده من اونجا بودن، ولی من خودم شخصا حضور نداشتم. ولی شنیدم، برای من بسیار بسیار جای تأسف بود که تمام سیستم مملکت ما، تمام حکومت ما، هر چیزی که ما بهش امید داشتیم، پشتیبان ما بود، داره از بین میره و یه سیستم تازه غیر عادی رو که اصلا نمیشناسیم. البته خب من در مورد خودم دارم صحبت میکنم و کسانی که میشناختمشون، یه شوک بزرگ بود که این واقعا چه سیستمی است و آینده ایران چه خواهد شد زیر نظر این سیستم. به خصوص البته خب نتیجهش هم در این 40 سال گذشته دیدیم که چطور مملکت ما زیر و رو شد و مردم ما به چه وضعی افتادن در ایران، و به خصوص زنان ایران زیر چادر سیاه کردن، نصف جمعیت ایران رو کردن زیر چادر سیاه، و همینطور هم مثلا وضعیت کلی مردم ایران. بگم ما هممون توی شوک 40 ساله هستیم، هنوز باور نداریم که چنین اتفاقی افتاده در مملکت ما و چجور یک شبه همه اینها تغییر کرد و سیستم عوض شد و یه همچین سیستم خفقان آور واقعا وحشتناکی اومد و مملکت ما رو اداره کرد.
در خارج از ایران خانم آپیک، شما در چند فیلم سینمایی از جمله سرحد به کارگردانی پرویز صیاد و فیلم فرستاده که اون هم به کارگردانی پرویز صیاد بود شرکت کردین. به احتمال زیاد کار سینمایی در خارج از کشور با کار در ایران تفاوت‌هایی داره، آیا اینطور هست؟
صد ما اولین کارمون خارج از کشور نمایشنامه خر بود که ما با نمایشنامه خر که ایشون نویسندش هستن و کارگردانش سفر کردیم. حدود 500 اجرا در 35 سال این نمایشنامه خر روی صحنه رفت. همزمان ما فیلم فرستاده رو ساختیم که ایشون نوشتن و کارگردانی کردن. برای من سناریوشو فرستادن. من اون موقع لس آنجلس بودم و رفتیم نیویورک این فیلم رو تموم کردیم که با جوایز ممتدی هم این فیلم گرفت با یک بودجه فوق‌العاده کم، کوچیک که اصلا تقریبا غیر ممکن بود این فیلم ساخته شد. و بعد تصمیم گرفتیم که فیلم سرحد رو بسازیم و فیلم سرحد هم تهیه کنندش هستن و همینطور آقای سیاد و خودشون نوشتن کارگردانی کردن و با یک گروهی از هنرمندان ایرانی اینجا ما کار کردیم. و خب شرایط بسیار متفاوته در خارج از کشور، برای اینکه فقط فیلم سازی نیست، مسئله پخش فیلم هم هست. در ایران خب مسلماً در ایران من زمان گذشته و قبل از انقلاب صحبت میکنم، درسته که امکان داشتش که سانسورهایی وجود داشت، ولی به هر حال شما موقعیت ساختنش رو بیشتر داشتید و همچنان موقعیت پخش فیلم رو داشتید. اینجا مسئله پخش هر روز و هر روز کمپلکستر و کمپلیکیتدتر میشه در زمان خودش. با این بس ما در سینماهای مختلف آمریکا باز شدیم، فیلم از طریق یک شرکت آمریکایی و پخش شد و خیلی هم مورد توجه منتقدین قرار گرفت فیلم اولمون. ولی به طور کل بودجه بندی و ساختن اینها خب سرمایه میخواد و این سرمایه ها برای به خصوص فیلم هایی که حالت آرتیستیک داره و فیلم هایی هستن که درشون حرفی برای زدن هست بسیار مهمه و فیلمایی هستن که تا یک حدی مسائل اجتماعی و سیاسی درشون هست، خب خیلی سخته. برای اینکه سرمایه گذار نمیخواد توی فیلم غیر وابسته‌ای که از استودیو بیرون نمیاد بیاد سرمایه گذاری بکنه و این یکی از مشکلات عمده ما بود. برای همین ما نتونستیم به تعداد افکارمون، به تعداد سناریویی که وجود داشت و میخواستیم اونها رو کار بکنیم، فیلمامونو بسازیم و پناه بردیم به صحنه تئاتر. اولا که اصلا یک جمعی رو از مردم تئاتر بودو رو به وجود بیاریم، نمایشنامه خر یکی از قدم های اولیه بود برای برداشتن این قدم ها که مردم علاقه پیدا کنن به تئاتر و اینم پناهگاهی بود برای ما که بتونیم زندگیمون رو بگذرونیم از طریق تئاتر. و خب نمایشنامه خر موفقیت فوق العاده ای داشت در همه جای دنیا و الان هم به صورت ویدیو به زودی تمام میشه و تکثیر خواهد شد.
در ایران و خارج از ایران خانم آپیک، شما در بسیاری از کارهای سینمایی، تلویزیونی و تئاتری با پرویز صیاد همکاری کردین. تا چه اندازه اصولاً پرویز صیاد در زندگی هنری شما و پیشرفت کاری شما مؤثر بوده؟
من و پرویز صیاد یک زوج هنری شدیم، یعنی یک زوج هنری که مدام با هم همکاری داشتیم. خب من فکر میکنم که چون من از نوجوانی با ایشون کار کردم، ایشون به هر حال استعداد منو تشخیص دادن و با نوشته‌هایی که داشتم و فرضاً شخصیت‌هایی که به وجود می‌آوردم برای شخصیت زن، این دوتا این کیمستری با همدیگه خیلی درست پیش می‌رفت، خیلی قوی بود. هر وقت که ما روی صحنه بودیم و اولین نمونه کاملش توی تئاتر ماشین‌الزه و ببر بود که برای 18 ماه شوخی نیست روی صحنه تئاتری باشید شما، این یه کار حرفه‌ای است و کیمستری که ما داشتیم. و من در آقای سید نمیدونم، شاید به خاطر اینکه ما با هم به قدری کار کردیم که خودشون هم میگن همیشه بیشترین کار رو در زندگیشون از سر کار حرفه‌ایشون با من انجام دادن به عنوان شخصیت زن. ما وقتی رو صحنه هستیم به قدری راحت هستیم با هم و به قدری بدبستون خوب روی صحنه داریم و از نظر کاری، از نظر دیسیپلین کاری که من دارم و نوشته های فوق العاده ای که خودشون می نویسن، اینا هر دوشون یک مجموعه بسیار خوبی در میاد. یعنی ایشون و من هر دومون در افکاری که داریم در زمینه اجتماعی، در زمینه مسائل سیاسی خیلی به هم نزدیکه. وقتی با هم کار میکنیم خیلی راحت هستیم و افکار همدیگر رو میپسندیم. و اگر توجه کرده باشید توی تمام کارهایی که ما با هم کار کردیم همه کارهای سیاسی اجتماعی بوده بلا استثناء، چه در تلویزیون سالیان سال که با هم همکاری کردیم بعد از انقلاب در تلویزیون‌های متفاوت جامعه ایرانی اینجا، چه توی تصویر سینما یا صحنه تئاتر. بنابراین وقتی پرویز کاری رو می‌نویسه همیشه اکثرا من شخصیت اول زنش رو بازی می‌کنم، کار می‌کنم باهاش.
خانم آپیک، در طول این سالهای بازیگری در ایران پیش از انقلاب، اصولاً به عنوان یک دختر یا یک زن جوان ارمنی، آیا تجربه منفی داشتین یا بودن افرادی که مانع پیشرفت شما شده باشن؟
به هیچ وجه. به هیچ وجه. من در دوره‌ای زندگی می‌کردم که کلیمی بودن، ارمنی بودن، باهائی بودن این مسئله‌ای نبود. ما اصلا راجع به این مسئله صحبت نمی‌کردیم. مثلا نمی‌دونستیم در زمانی که من در مدرسه بزرگ می‌شدم و همزمان همکاری داشتم کار می‌کردم، هیچ وقت به غیر از عرض و احترام به کار که من داشتم به معنی بازیگر و به مادرم احترام بسیار زیاد و تا به امروز این ادامه پیدا کرده است. من رفتی به قوم و قیشی و که از چه گذشته میام این اصلا هیچ وقت مطرح نبوده. البته شده که بعضی وقتا مثلا شنیدم در محلی گفتن خانم آپیک شما که اینقدر حتی این کلمات رو استفاده کردن، سنگ میزنید به سینه برای ایران، برای زنان ایران، شما مسیحی هستید. گفتم چه فرقی میکنه، من ایرانی هستم، من در ایران به دنیا آمدم، ایران مملکت منه، ایران بوم منه، من عاشق ایران هستم، من از صبح که بیدار میشم به فکر ایران هستم، با این افکار بزرگ میشم، قوام پیدا کردم تا به حال و خیلی بهش افتخار میکنم و پرچم مملکتم افتخار میکنم. البته صحبت پرچم شیر خورشید رو میکنیم. بنابراین توی ذهن من هر فکری رو که من دارم برای آینده به شکلی با مسائل ایرانه، به شکلی به صدا آوردن و بلند کردن صدای زنان ایرانه و موقعیتی که در از این 40 سال گذشته داشتن، این موقعیت خفقان بار وحشتناکی رو که تحمل کردن تا به امروز. من خودم رو یک ایرانی میدونم، بله، و گذشته مسیحی و ارمنی دارم و به هر دو افتخار میکنم و ایرانی بودنم خب مسلماً من یک ایرانی هستم. در کل هیچ وقت برای من گرفتاری پیش نیومده از این نقطه نظر.
دختر بوی رحمت اینو بت ندونم یار گلوم، دختر بوی رحمت اینو بت ندونم یار گلوم، بیو بریم خونه یه همون خونه یه خودتونه یار گلوم، بیو بریم خونه یه همون خونه یه خودتونه یار گلوم، گلوم یار گلوم، گل عزیز دلوم یار گلوم، گلوم یار گلوم، گل عزیز دلوم یار
خانم آپیک. در خارج از ایران و در کالیفرنیا ظاهرا شما همچنان به کارهای هنری و نمایشی ادامه میدین، در حالی که بسیاری از بازیگران سینمای ایران پیش از انقلاب یا کارشون رو عوض کردند یا کما بیش بازنشسته یا خونه نشین شدن. رمز این تلاش های هنری شما در چی هست؟
کلمه وانمکی رو استفاده کردیم. بله، رمز پشتکاری منه. این انرژی که فعلا داره میره جلو، حالا امیدوارم این انرژی باشه همیشه. من خب معتقد هستم به کارم و همزمان من دست به تهیه کنندگی زدم و این هم بالاخره خب چون تهیه کننده فیلم، سینما، تئاتر، اینم داره به من انرژی میده که من جلو میرم و فقط در زمینه بازیگری نیست که حرفه اصلیمه و واقعا بهترین قسمت من هست از نظر یک هنرمند بازیگری من، ولی خب اونا هم مشغول منو نگه میداره. خب من در مسیر فرانسویای ایران دوره اولیه دبستان رو گذروندم، با 4 تا زبان آشنا شدم که فارسی، ارمنی، انگلیسی و فرانسه، و به خاطر تسلط که رو زبان انگلیسی دارم خب مسلما کوشش میکنم که کارهایی رو که انجام میدم به زبان انگلیسی، به خصوص اونایی که به زبان انگلیسی دارم، به زبان فارسی هم هست ولی به زبان انگلیسی، شما میشین با تمام دنیا این مکالمه رو آغاز بکنیم. نمایشنامه‌ای رو من نوشتم به اسم در پوشش حجاب در سال 2005 به زبان انگلیسی که انتخاب منتقدین نمایشنامه های آمریکا شد اینجا، و ما با این نمایشنامه سفر کردیم با 12 تا بازیگر به یکی از مجمع های بسیار مهم آمریکا، به کندی سنتر، به لینکلن سنتر، گفن پلی هاوس، و این مجموعی بود از صدا و قصه هایی که در عرض 35 سال گذشته در ایران اتفاق افتاده و در افغانستان و به خصوص ایران بیشترین قسمتش بود، در مورد مسئله زنان بود به زبان انگلیسی و این نمایشنامه موفقیت فوق‌العاده‌ای پیدا کرد. منتها مخارجش بسیار زیاد بود و الان هم به صورت ویدیو داره تهیه میشه. تیترش هم هست Beneath the Veil، در پوشش حجاب. بنابراین من فعالیت خودم رو نه فقط به عنوان یک بازیگر، کسی که در کار هنریست رو هم ادامه میدم، ولی یک قسمتی از کار من هم هست در مورد اینکه صدایی باشم برای زنان مملکتم به هر شکلی که میتونم. در این زمینه خیلی کوشش کردم.
پس شما خودتون رو در واقع یک هنرمند سیاسی میدونین. اصولا نگاه یا دیدگاه شما نسبت به اون چی که در ایران میگذره این روزها به چه صورتی است؟
جوابی پیدا نمی کنم من که جوابی باشه که واقعا منطقی درش باشه، برای اینکه منطقی وجود نداره تو سیستم مذهبی اسلامی. چطور میشه جوابی رو پیدا کرد بعد از این همه کشتارها و تیرباران شدن اشخاص مهم مملکتمون، بعد از موقعیت زنان، سنگسارهایی که وجود داشته، موقعیت امروزی زنان در خیابونها، دخترانی که پاچه به دستشون میگیرن میرن بالای سکوی بای میسن میندازشون از اون سکو پایین میبرنشون زندان، این خفقان وحشتناکی که برای زنان هست. یعنی شما حتی یک دونه از این کلماتی رو که من میگم برای کسی استفاده بکنین، خب مسلماً منفیست. این دولت نمیتونه سر کار بمونه و نباید بمونه و نباید این سیستم ادامه پیدا بکنه. مردم در خفقان هستن، مردم آزادی میخوان، دموکراسی میخوان، برابری میخوان. این همه جای دنیاست و مذهب به هیچ وجه نمیتونه، هیچ مذهبی نمیتونه دولتی رو در یک خط درست جلو ببره. اتفاقی که در ایران افتاده و تراژیکه.
اتفاقا میخواستم همین رو هم مطرح کنم و بپرسم در واقع که آینده ایران از دید شما به عنوان یک هنرمند تئاتر و سینما چطوره؟ آیا سناریویی که شما برای آینده اجتماعی و سیاسی ایران در ذهنتون دارین مثبته یا منفی؟
میدونید من وقتی راجع به این مسئله صحبت میکنم یا فکر میکنم از به چشم میاد، برای اینکه با تجربه‌ای که 40 سال گذشته به ما نشون داده و با موقعیت سیاسی و موقعیت اقتصادی دنیا، مسئله نفت، مسئله ایران و موقعیت استراتژیکی که ایران الان داره، واقعا هیچ پیش‌بینی رو نمیتونم بکنم که آیا ایران میشه روزی اون ایرانی که ما واقعا آرزوش رو داریم که باشه. و این چیز رو من نمیبینم، جلوی چشمم نیست و جای تأسفه. میدونم که جوانها بسیار در موقعیت‌های سختی هستن، جوانهای مملکتمون. میدونم که از نقطه نظر زندگی روزمره چقدر در فشار هستن. این یا باید خودش به یه شکلی مثل بمب ترکه و یه سیستم تازه‌ای رو ایجاد بکنه که با الان با این سرطانی که الان از نقطه نظر این دولت سرطانی من میگم که الان داره پیش میره، که همه جا نقب کرده بود، ریشه انداخته، چطور میتونن این کارو انجام بدن بدون هیچ نوع پشتیبانی، بدون پشتیبانی از طرف یک دولت دیگه، از طرف یک مملکت دیگه. به تنهایی بسیار بسیار مشکلی که این کارو بتونن انجام بدن به خاطر تمام ریشه اندازی این دولت مذهبی. و واقعا دلگرفته هستم در این مورد و ناامید. این امید رو هیچ وقت بشر نمیتونه از دست بده، ولی امیدوارم که یک اتفاقی بیفته و بشه که ما ایرانی داشته باشیم که جوانها و آینده ایران و آینده این مملکت پربار فرهنگی و تاریخی درخشان باشه.